واگن پارس، روایتی از انحطاط در سایه نئولیبرالیسم. محمد رضا کریمی. در شرایطی که مدافعان نئولیبرالیسم بیوقفه بر ضرورت خصوصی سازی و ارتقای کارآمدی مدیریتی پای می فشارند، روندهای اجرایی شده در راستای تسهیل خصوصی سازی، بازپسگیری امتیازاتی که به کارگران داده شده و کاهش اندک نظارتهای موجود بر محیطهای کار، عملاً به تعمیق و تسریع بحرانهای ساختاری در صنایع مختلف، از جمله شرکت واگن پارس عراق انجامیدند. در این بستر، کار ویژه مدیریت به عنوان ابزاری ایدئولوژیک در خدمت اهداف نئولیبرالی بر کنترل متمرکز است و غالباً به معنای افزایش نظارت بر نیروی کار، تلاش برای کمینه کردن حقوق کارگران، مقررات زدایی و اعمال محدودیت بر تحقق همان حقوق کمینه تعبیر می شود. در این چارچوب، نقش مدیریت نه آنگونه که در گفتمان مسلط گفته می شود، تمرکز بر توسعه پایدار یا ارتقای رفاه نیروی کار، بلکه بیشینه سازی سود برای سرمایه‌داران است. مدیریت در فرایند خصوصی سازی به عنوان واسطه ای عمل می کند که وظیفه آن، تسهیل انتقال مالکیت و اجرای سیاست‌هایی است که حتی اگر به قیمت تشدید سرکوب طبقاتی و گسترش اعتراضات کارگری منجر شود، نهایتاً منافع مالکان جدید را تأمین کند. این تمام ماجرا نیست. هر زمان که بحران‌های نظام سرمایه‌داری غیر قابل انکار می‌شوند، انگشت اتهام به سوی مدیریت نادرست نشانه می‌رود. گویا مدیران از ناکجا آباد آمده و خارج از ساختار سرمایه‌داری انتخاب شدند. در این بین، تأکید بر بهینه‌سازی مدیریت به عنوان یک راه حل، تنها به انحراف نگاه‌ها از تضادهای ساختاری نظام سرمایه‌داری منجر می‌شود. برای مثال، در بحران واگن پارس، تمرکز بر تغییر مدیران یا بهبود سیاست‌گذاری‌ها بدون توجه به ساختار مالکیتی و مناسبات طبقاتی، صرفاً منجر به تکرار همان چرخه مشکلات و گسترش نارضایتی‌های کارگری شد. تجربه‌های تاریخی در صنایع مختلف همچون واگن پارس عراق و همچنین صنایع نظیر فولاد مبارکه و هپکو به خوبی نشان می‌دهد که انتقادات به مدیریت و سیاست‌گذاری‌های نادرست به تنهایی نمی‌تواند به دگرگونی‌های سازنده منتهی شود، چرا که در بهترین حالت منجر به تعویض مدیران خواهد شد. چنانچه شاهدیم، تغییرات مدیریتی در این صنایع نیز بدون دگرگونی‌های ساختاری در روابط تولیدی موجب باز تولید همان بحران‌ها شد، به طوری که کارگران همواره وادار به پس‌نشینی از خواسته‌های خود شده، کار به افقی جمعی و اقدام به خودکشی یکی از کارگران شرکت واگن پارس عراق انجامید. رهایی کارگر نه از راه تعویض اربابش، بلکه از طریق تغییر بنیادی در ساختارهای تولیدی و مالکیتی نظام سرمایه‌داری ممکن است. این تغییر تنها از طریق یک تغییر بنیادی در زیرساخت‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ممکن است که در آن کارگران نقش مستقیمی در تصمیم‌گیری و اجرای سیاست‌ها داشته باشند. برای دستیابی به چنین تغییری، مکانیزم‌های نظیر ایجاد شوراهای کارگری مستقل از اراده استثمارگران، افزایش آموزش‌های سیاسی و اقتصادی برای نیروی کار و تقویت نظارت جمعی بر فرایندهای تولیدی و مدیریتی ضروری است. این اقدامات می توانند به تدریج زمینه‌های مشارکت مستقیم کارگران در مدیریت را فراهم کنند و ساختارهای مالکیتی موجود را به چالش بکشند. این روند در ساختار سرمایه‌داری با ساز و برگ‌های رسانه‌ای، نظامی، قانونگذاری و غیره که در دولت برآمده از طبقه مسلط تجلی می‌یابد، تقریباً امکان ناپذیر است. بنابراین، به جای استمداد از دولت مسلطی که نئولیبرال‌ها در حرف کمینه شدن آن و در عمل لایه لایه شدن و بیشینه شدنش را خواست دارند، باید در برابر آن ایستاد. واگن پارس، شرکتی که در سال 1353 تأسیس شد، در سال 1364 به سازمان گسترش و نوسازی صنایع واگذار گردید و در پی سیاست‌های نئولیبرالیستی دولت‌های پساجنگ به سمت خصوصی سازی سوق داده شد. در سال 1376 این شرکت به سهامی عام تبدیل گردید. این تغییر مالکیت‌ها نه تنها مشکلات ساختاری آن را حل نکرد، بلکه بحران‌های کارگری را عمیق‌تر ساخت. برای نمونه، پس از خصوصی سازی، کارگران این شرکت با کاهش امنیت شغلی و افزایش قراردادهای موقت مواجه شدند که باعث افزایش اعتراضات و اعتصابات شد. مشابه این وضعیت در هپکو نیز مشاهده شد، جایی که تغییرات مالکیتی موجب توقف فعالیت‌های تولیدی و ایجاد نارضایتی گسترده در میان نیروی کار گردید. خصوصی سازی، تفویض مالکیت به سرمایه‌داران، انداختن بار بحران‌های ساختاری به دوش کارگران و در نتیجه ایجاد بستری مناسب برای استثمار شدیدتر نیروی کار است. این روند به لطف ساختار صلب دولتی مستقر در ایران، کارگران را در برابر سرمایه‌داران به موجوداتی بی‌قدرت تبدیل کرده و بحران‌های اجتماعی را تشدید کرده است. خصوصی سازی به خودی خود به معنای اعطای رانت به بخشای سرمایه‌داری یا به محافظان وضع موجود می باشد. بنابراین در خصوصی سازی نباید انتظار نظارت و شفافیت داشت، زیرا هر گونه شفافیت منجر به رسوایی ساختار مسلط شده و از آنجایی که دولت پاسدار منافع طبقه مسلط است، نظارتش کاملا بی‌معنا خواهد بود. در این ساختار، منافع کارگران اولویتی ندارد و سود سرمایه‌داران حرف اول را می‌زند. نمونه آشکار این امر را می‌توان در روند خصوصی سازی شرکت واگن پارس عراق دریافت. روندی که طی آن امنیت شغلی کارگران به دلیل گسترش قراردادهای موقت به شدت تضعیف گردید. این مالکیت خصوصی به بی‌ثباتی شغلی و تضادهای مداوم بین نیروی کار و صاحبان سرمایه دامن زده است. در چنین شرایطی، آنچه که در عمل مشاهده می‌شود، بحران در بازتولید نیروی کار است. تورم و افزایش هزینه‌های زندگی توان بازتولید نیروی کار را کاهش داده است. چنانچه گزارش‌های رسمی جمهوری اسلامی از افزایش بیش از 50% هزینه‌های زندگی در سال‌های اخیر خبر می‌دهند که کارگران قادر به تأمین نیازهای اساسی خود نیستند. این مسئله بر اساس اعترافات مدیران ریز و درشت دولتی و غیر دولتی نشان دهنده عدم تأمین حداقل استانداردهای زندگی برای اکثریت جامعه است. از اوایل دهه 1370 کارگران این شرکت با تأخیرهای مکرر در پرداخت حقوق و شرایط کاری دشوار مواجه شدند. در دهه های بعد خصوصی سازی، مدیریت ناکارآمد و سیاست‌های اقتصادی نامناسب بر بحران‌های این کارخانه افزود. همزمان تورم افزار گسیخته، افزایش هزینه‌های زندگی، کاهش امنیت شغلی و قراردادهای موقت کارگران را به اعتراض و اعتصاب واداشت. این وضعیت نه تنها معیشت کارگران را تحت تأثیر قرار داد، بلکه نارضایتی گسترده ای را در میان خانواده های کارگری و جامعه محلی به وجود آورد. در سالهای اخیر، کارگران واگن پارس اعتراضات متعددی از تجمع در مقابل استانداری گرفته تا تحصن و اعتصاب برگزار کردند. این اعتراضات که با واکنش شدید نیروهای امنیتی، بازداشت و سرکوب همراه بوده، نشانه ای آشکار از ژرف‌تر شدن بحران اقتصادی و افزایش شکاف میان نیروی کار و صاحبان سرمایه در نظام سرمایه‌داری ایران است. این رویدادها گواهی بر آن است که کارگران نه تنها از حقوق اقتصادی و معیشتی محروم هستند، بلکه فضای اعتراض و بیان مطالبات نیز به شدت محدود شده است. اعتصابات کارگران این شرکت نه تنها نتیجه ای از بحران‌های مدیریتی و سیاست‌گذاری صنعتی، بلکه نمایانگر تضادهای بنیادین در ساختار اقتصادی سرمایه‌داری ایران می باشد. این اعتراضات بازتاب شکاف عمیق میان لایه‌های مختلف بورژوازی و طبقه کارگر است که در شرایطی نابرابر بدون حمایت قانونی و اجتماعی ناچار به ایستادگی در برابر فشارهای سیستماتیک اقتصادی شدند. ظهر 5 آبان 1394 نزدیک به 200 کارگر کارخانه واگن پارس در اعتراض به بی‌توجهی کارفرما و پرداخت نشدن سه‌ماهه مطالبات مزدی خود بیرون از کارخانه تجمع کردند. منابع خبری گزارش دادند که کارگران واگن پارس در این تجمع اعتراضی علاوه بر دریافت مطالبات معوقه، خواستار تغییر مدیریت این واحد تولیدی شدند. آنها معتقد بودند که بحران مالی کارخانه نه تنها ناشی از ضعف مدیریتی، بلکه نتیجه سیاست‌های کلان خصوصی سازی و عدم حمایت از صنایع کارگری است. به همین دلیل کارگران از مسئولان استانی و شهرستانی خواستند که ضمن پیگیری مطالبات معوقه‌شان در مورد سیاست‌های کلان مدیریتی کارخانه نیز تجدید نظر کنند تا از ادامه بحران جلوگیری شود. در 5 تیر 1401 کارگران احیای صنعت واگن پارس عراق در اعتراض به نتایج مزایده انتقال سهام این شرکت به مپنا در مقابل استانداری تجمع کردند. کارگران معترض با تأکید بر نبود شفافیت در روند این مزایده اعلام کردند که شرکت برنده نه تنها فاقد صلاحیت اداره شرکت است، بلکه برنامه ای برای حل مشکلات کارگران ندارد. این تجمع در پی ماه‌ها بلا تکلیفی و بی‌ثباتی شغلی به عنوان واکنشی مستقیم به عدم پاسخگویی مسئولان و نگرانی‌های روزافزون درباره آینده کارگران شکل گرفت. در مرداد 1403 کارگران شرکت واگن پارس مپنا در عراق برای اعتراض به مشکلات معیشتی و شرایط نامناسب کاری اعتصاب خود را آغاز کردند و پس از 5 روز همچنان به آن ادامه دادند. این کارگران که از عدم پرداخت به موقع حقوق، تبعیض مزدی و شرایط دشوار شغلی ناراضی بودند، تجمع اعتراضی گسترده‌ای را برگزار کردند و به عملکرد مرتضی ملانژاد، مدیرعامل این شرکت اعتراض نمودند. آنان خواستار استعفای وی و رسیدگی به خواسته های صنفیشان شدند. این تجمع گسترده یکی از مهمترین و پرشمارترین اعتصابات کارگری در ماه‌های اخیر محسوب می‌شود که توجه بسیاری از ناظران و فعالان کارگری را به خود جلب کرده است. این اعتراضات در پی ممنوع الورود شدن چندین کارگر پس از اولین روز اعتراض مسالمت‌آمیز در محوطه کارخانه ادامه یافت. بر اساس گزارش‌ها، تنش‌های میان مدیران و کارگران این شرکت از نزدیک به یک سال و نیم پیش از آن آغاز شده و در طول این مدت سیاست‌های مدیریتی و کاهش مزایای مزدی خشم کارگران را برانگیخته بود. آنان کاهش امنیت شغلی، قراردادهای کوتاه مدت و تصمیمات یک جانبه مدیران را از دلایل اصلی اعتصابات می دانستند. افزایش فشارهای اقتصادی بر کارگران و نادیده گرفتن خواسته های صنفیشان باعث گسترش دامنه اعتراضات شده بود. شرکت واگن پارس عراق که در آن زمان بیش از 1170 کارگر داشت، با وجود داشتن قراردادهای تولیدی مهم به کاهش مزایای مزدی و سخت‌تر شدن شرایط کار روی آورده بود. در 16 مرداد 1403 کارگران واگن پارس که تا آنگاه بیش از 10 روز در اعتراض به شرایط شغلی و مزدی خود اعتصاب کرده بودند، بار دیگر دست از کار کشیدند و در محوطه کارخانه تحصن کردند. کارگران که از ادامه آن وضعیت به سطوح آمده بودند، خواستار پایان تبعیض، بهبود وضعیت دستمزدها و تغییر مدیریت کارخانه گردیده، در همان روزها در اعتراض به بیتوجهی مسئولان مقابل استانداری نیز تجمع کردند. اما نه تنها پاسخی دریافت نکردند، بلکه با افزایش حضور نیروهای امنیتی مواجه شدند. در 22 مرداد 1403 نیروهای یگان ویژه انتظامی در عراق تجمع اعتراضی کارگران کارخانه واگن پارس را محاصره کردند. این تجمع که در اعتراض به پایمال شدن حقوق کارگران و علیه سیاست‌های مدیریتی مرتضی ملانژاد مدیر عامل شرکت شکل گرفته بود، با فشار نیروهای امنیتی مواجه شد. تصاویر منتشر شده از این اعتراضات نشان می‌دهد که نیروهای امنیتی تلاش داشتند کارگران را متفرق کرده و به کارخانه بازگردانند. برخی از کارگران اعلام کردند که این محاصره با تهدید و فشار فیزیکی همراه بوده است. در همین حال، معاون سیاسی استاندار مرکزی بهنام نظری از آن داشت که مدیر عامل شرکت در اخراج کارگران خارج از ضابط عمل کرده و اقدامات او ناقض مقررات اداری بوده است. در شهریور 1403 اعتراضات کارگران واگن پارس به مرحله ای بحرانی رسید. در 11 شهریور مأموران نیروی انتظامی به تجمع کارگران یورش برده و با استفاده از تجهیزات ضد شورش آنان را مورد ضرب و شتم قرار دادند. در 12 شهریور نیروهای امنیتی حضور خود را در محوطه کارخانه و اطراف آن تشدید کرده و به دستگیری گسترده کارگران معترض پرداختند. برخی از گزارش‌ها حاکی از بازداشت شبانه چندین فعال کارگری بود که در سازماندهی اعتراضات نقش داشتند. این اقدامات به جای فروکش کردن اعتراضات، خشم کارگران را افزایش داده و موجب گسترش دامنه اعتراضات در میان خانواده‌های کارگران نیز شد. در 15 شهریور، اعتراضات کارگران واگن پارس وارد دومین ماه خود شد. با وجود سرکوب‌های امنیتی و عدم پاسخگویی مسئولان، کارگران همچنان در خیابان‌ها حضور دارند و برخواسته‌های خود از جمله بهبود وضعیت شغلی، رفع تبعیض مزدی و عزل مدیرعامل شرکت پافشاری کردند. این اعتراضات با افزایش برخوردهای نیروهای امنیتی و بازداشت برخی از معترضان همراه بود. در 4 دی ماه 1403 اعتراضات کارگران پیمانکاری واگن پارس عراق بار دیگر به اوج خود رسید. حدود 50 کارگر که قراردادهایشان تمدید نشده بود در اعتراض به این تصمیم در مقابل درب کارخانه تجمع کردند. گزارش‌هایی منتشر شد که یکی از کارگران تحت فشار شدید اقتصادی و ناامنی شغلی اقدام به خودکشی کرده بود. اما با مداخله به موقع همکارانش نجات یافت. این حادثه نگرانی های شدیدی را در میان کارگران ایجاد کرده و موجی از همبستگی و خشم را برانگیخت. چنانچه اشاره شد، در دهه های مختلف از اوایل دهه 1370 تا دهه 90 اعتصابات کارگری در شرکت واگن پارس عراک با عمق و گستردگی بیشتری ادامه یافت. نخستین اعتصابات در اوایل دهه 70 شکل گرفت که علت اصلی آن تأخیر در پرداخت دستمزدها و شرایط نامناسب کاری بود. در دهه 80 خصوصی سازی و تغییرات مدیریتی موجب افزایش اعتراضات شد، زیرا کارگران با قراردادهای موقت، اخراج‌های دست جمعی و نبود امنیت شغلی مواجه شدند. در این دهه، سیاست‌های نئولیبرالی دولت‌ها نیز به نارضایتی‌ها دامن زد. با ورود به دهه 90، شرایط اقتصادی با افزایش شدید تورم و هزینه‌های زندگی وخیم‌تر شد و اعتراضات کارگری به مطالبه تغییرات ساختاری و نقش بیشتر کارگران در تصمیم‌گیری‌ها تبدیل گردید. در سال 1397 کارگران با شعار نان کار آزادی به خیابان‌ها آمده، خواهان پرداخت فوری دستمزدهای معوقه و بهبود شرایط کاری شدند. این روند در سال 1400 نیز ادامه یافت، به طوری که تأخیر طولانی در پرداخت حقوق و افزایش فشار کاری موجب اعتصابات گسترده ای شد، تأخیری که دلیل آن بسته شدن حساب‌های شرکت در نتیجه سوء مدیریت اعلام شد. دولت صرف نظر از زاویه‌هایی که گهگاه با بخش‌های سرمایه‌داران پیدا می‌کند، همواره به عنوان ابزار طبقه حاکم برای حفظ منافع آنان عمل می‌کند. سرکوب اعتراضات و تهدید به اخراج از ابزارهای متداول دولت برای کنترل اعتراضات است. برای مثال، در شیلی پس از اجرای سیاست‌های نئولیبرالی در دهه 80 میلادی، کاهش حمایت‌های اجتماعی و خصوصی سازی گسترده منجر به موجی از اعتراضات اجتماعی شد که تا امروز نیز تأثیرات آن باقی مانده است. علاوه بر این، سیاست‌های نئولیبرالی دولت‌های سرمایه‌داری با کاهش حمایت‌های اجتماعی و اجرای خصوصی سازی به طور مداوم نارضایتی کارگران را افزایش می‌دهند. در هند نیز خصوصی سازی صنعت زغال سنگ در دهه‌های اخیر به افزایش نارضایتی‌ها و اعتصابات کارگری منجر شده است، چرا که امنیت شغلی و مزایای اجتماعی کارگران به شدت تضعیف شد. در این میان، دولت همواره در تلاش است تا با استفاده از قدرت خود منافع طبقه سرمایه‌دار را تأمین کند، هرچند که این سیاست‌ها به افزایش نابرابری و تضاد طبقاتی در جامعه می انجامد. این تضادها تنها با افزایش فشارهای طبقاتی و اعتراضات گسترده تر قابل کنترل خواهند بود. اعتصابات کارگری در واگن پارس عراک نمونه ای از تضادهای ذاتی نظام سرمایداری است. این اعتصابات که در دوره های سالهای 1370 تا 1400 به شکل‌های مختلفی از اعتراضات و تجمعات بروز یافت، از جمله شامل اعتصاب‌های با مشارکت گسترده کارگران و درخواست‌های مشخص نظیر پرداخت معوقات مزدی و تأمین امنیت شغلی بود. این اعتصابات نه تنها واکنشی به مشکلات اقتصادی و مدیریتی است، بلکه مبارزه‌ای برای تحقق عدالت اجتماعی و پایان دادن به استثمار کارگران محسوب می شود. از منظر مارکسیستی، تنها از طریق تغییرات ساختاری عمیق در ساختارهای تولیدی و مالکیتی است که می توان به رهایی کارگران از این وضعیت دست یافت. این تغییرات می تواند شامل انتقال مالکیت ابزارهای تولید به نهادهای جمعی کارگران، ایجاد شوراهای تصمیم گیری دموکراتیک در محیطهای کاری و باز توزیع منابع اقتصادی برای کاهش تمرکز ثروت باشد. برای نمونه، در تعاونی‌های موفق کارگری نظیر موندراگون در اسپانیا، این تغییرات به شکل دموکراتیزه کردن مالکیت و مشارکت مستقیم کارگران در مدیریت تولید اجرا شده است. همچنین، مدل‌های مشابه در برخی صنایع اسکاندیناوی نشان دادند که این تغییرات می‌توانند به افزایش عدالت اجتماعی و کاهش استثمار منجر شوند. در غیاب این تغییرات، اعتصابات و اعتراضات کارگری ادامه خواهند یافت. تنها از طریق آگاهی طبقاتی، اتحاد و مبارزه پیوسته در راستای برچیدن ساخت طبقاتی موجود است که میتوان به تغییرات پایدار دست یافت و شرایط کاری عادلانه تری ایجاد کرد. این آگاهی طبقاتی باید به توسعه جنبش‌های فراگیرتر و تغییرات انقلابی در جامعه منجر شود که در نهایت به ساختن یک نظام اقتصادی اجتماعی نوین و حتی امکان غیر استثماری کمک خواهد کرد. این تغییرات انقلابی می تواند شامل انتقال ابزارهای تولید به دست شوراهای کارگری، ملی سازی صنایع کلیدی تحت نظارت دموکراتیک و طراحی سیستم‌های توزیع عادلانه منابع باشد. با این حال، این فرایندها با چالش‌های نظیر مقاومت طبقه حاکم، فشارهای بین‌المللی و سازماندهی پیچیده نیروی کار روبرو هستند. تجربه تاریخی انقلاب روسیه و تحولات کوبا نشان می‌دهد که اجرای چنین تغییراتی به برنامه ریزی دقیق و اتحاد گسترده نیروهای اجتماعی نیاز دارد. دوشنبه 8 اردیبهشت 1404 مصادف با 28 آوریل 2025 منتشر شده در شماره 4 از سری دومه روزنامه.